بسم الله الرحمن الرحیم.
دوران تبعید در ترکیه. شاه که با پیروزی جانسون در انتخابات آمریکا موقعیت خود را مستحکم تر می دید، بر این گمان بود که با تبعید امام می تواند شعله انقلاب را خاموش کند. محمد رضا ترکیه را برای این کار انتخاب کرد. فضای لایق و غیر مذهبی ترکیه، منافع مشترک ایران و ترکیه و اعمال نفوذ آمریکا بر هر دو کشور از مهمترین دلایل انتخاب این کشور برای تبعید امام بود. از همان بدو ورود امام به آنکارا، مأمورین امنیتی هر دو کشور با هماهنگی و برنامه از پیش طراحی شده، ایشان را تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دادند و حتی ایشان را از پوشیدن لباس روحانیت منع نمودند تا به این صورت از شناخته شدن ایشان جلوگیری کند. امام نیز به جای لباس روحانیت از پالتو استفاده نمودند. سیره آفتاب. امام خمینی در ترکیه هم تحت فشار بودند. از همان ابتدا از مأمورین مراقب خواسته بودند شهر را به ایشان نشان دهند و به دقت از مناطق قدیمی و بافت غربی و جدید ترکیه دیدن نمودند. امام خمینی در هر جایی بود تکلیف خود را انجام می‌داد. در ترکیه علارغم همه محدودیت‌ها به تبلیغ دین اسلام می‌پرداخت. امام در این دوران بر مزار علمای شهید ترکیه که توسط آتاتورک به خاطر مقابله با غربی شدن کشته شده بودند حاضر شد. رژیم ترکیه از اثرگذاری امام هراسان شد و رفته رفته امام را محدود کرد. به بهانه قانون منع لباس ترکیه، امام خمینی را مجبور کردند لباس روحانیت را از تن خارج کند و پالتو بپوشد. با همه این فشارها و محدودیت‌ها امام بهترین اقدامات ممکن را انجام می‌دادند. در همین دوران محدود تبعید ترکیه، این حصر و محدودیت را مغتنم شمرده و در فرصتی که داشتند، یکی از مهمترین کتاب‌های فقهی خود به نام تحریر الوسیله را به نگارش درآوردند. با این حال پس از یک هفته توقف امام در آنکارا، با انتشار خبر تبعید امام به ترکیه، کم کم کنجکاوی خبرنگاران جراید ترکیه برانگیخته شد و دولت ترکیه مجبور شد برای دور نگه داشتن خبرنگار و جراید از امام، ایشان را به شهر بورسا در 460 کیلومتری آنکارا منتقل نماید. علت اصلی اقامت دادن اجباری امام در بورسا، ناشناخته بودن آن شهر برای ایرانیان و ناممکن بودن هر گونه ارتباط با وی در آنجا بود. امام در دوران تبعید در ترکیه که قریب به یک سال طول کشید، علارغم وجود محدودیت‌های فراوان، با نوشتن نامه به ایران رابطه خود را هرچند به صورت اندک با نهضت حفظ نمود. به علاوه ملاقات‌هایی نیز از سوی علمای حوزه قم با حضرت امام برای آگاهی از احوال ایشان و رساندن اخبار ایران صورت گرفت. مهمترین اقدامات حضرت امام در دوران تبعید در ترکیه، نگارش کتاب فقهی تحریر الوسیله بود که حاشیه‌ای بود بر کتاب وسیلت النجات آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی. هدف امام از نگارش این کتاب این بود که ابعاد سیاسی اسلام را معرفی نماید. امام با این کار نشان داد که حتی احکام فقهی اسلام نیز دارای جنبه‌های سیاسی است و اجرای صحیح بسیاری از احکام عبادی اسلام تنها در سایه حکومت اسلامی میسر است. طرح فقه سیاسی در این کتاب در ادامه حرکتی بود که امام با نگرش کشف الاسرار و پس از آن با سخنرانی‌ها و پیام‌های خود علیه نظریه تفکیک دین از سیاست آغاز کرده بود. به علاوه مطرح شدن چنین کتابی در حوزه‌های علمیه یکی از عواملی بود که می‌توانست فضای حوزه‌های علمیه را به جوش و خروش درآورد. مبحث امر به معروف و نهی از منکر مهمترین قسمت این کتاب است که در حوزه مسائل و احکام سیاسی اسلام جلوه نمایی می‌کند. تا زمان نگارش رساله علمیه به سبک امروزی که از زمان آیت الله بروجردی مرسوم گردید، حاشیه بر کتاب وسیلت النجات مرحوم اصفهانی عرفاً در حکم رساله علمیه مجتهد زنده محسوب می‌شد. لذا اگرچه بحث امر به معروف در کتب فقهی مجتهدین به صورت مختصر و بیشتر در قالب امر به معروف فردی مطرح می‌شد، اما حضرت امام خمینی برای نخستین بار و برخلاف کتاب‌های فقهی تا آن زمان باب جدیدی را تحت این عنوان طرح نمودند و در بیان حدود امر به معروف و نهی از منکر تلاش نمودند که این نگرش عمومی آن دوره که امر به معروف و نهی از منکر را محدود به پند و اندرز خصوصی می‌دانست را تغییر دهند. و این دو واجب الهی را به عنوان دو وظیفه و تکلیف مهم اجتماعی معرفی نمایند. امام درباره ارزش و اهمیت امر به معروف می‌فرمایند این دو از والاترین و شریفترین واجبات می‌باشد و به وسیله این دو واجبات دیگر برپا می‌شود و وجوب آن از ضروریات دین است. امام در آغاز این مبحث به ذکر آیات و روایاتی در باب امر به معروف و نهی از منکر و اثرات ترک آن می‌پردازد و تلاش می نماید قبل از بیان احکام ضرورت و اهمیت این بحث را در دین اسلام روشن سازد. ایشان امر به معروف و نهی از منکر را واجب کفایی دانسته و بیان می کنند که اگر اقامه واجبی یا ریشه‌کن کردن منکری در این باشد که عده‌ای با هم جمع شوند، با اقدام برخی از آنان امر به معروف از بقیه ساقط نمی شود و باید به مقدار کافی اجتماع نمایند. امام با بیان این حکم زمینه را برای تعیین اثرات اجتماعی این واجب الهی فراهم نمود. ایشان پس از بیان احکامی در مورد وجود کفایی امر به معروف شرایط آن را این گونه توضیح می‌دهد. شرط اول آن است که امر کننده یا نهی کننده بداند آنچرا شخص مکلف ترک کرده یا انجام داده معروف یا منکر است. شرط دوم احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد. در صورتی این شرط وجود ندارد که یقین نماید امر به معروف و نهی از منکر اثری ندارد و با ظن به عدم تأثیر ولو اینکه ظن قوی باشد تکلیف ساقط نمی شود. امام شرط احتمال تأثیر را یکی از شروط واجب شدن امر به معروف می داند ولی دامنه آن را از تأثیر بر یک عمل خاص از فرد معصیتکار فراتر می داند و می فرمایند اگر بداند که انکارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی تأثیر است ولیکن می داند یا احتمال می دهد که همین امر فعلی او نسبت به آینده اثر دارد واجب است. این حکم حضرت امام بیان کننده اثر اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر است که می تواند در دراز مدت در احیای معروف و ترک منکر در جامعه اثر بگذارد، اگرچه در یک فعل در یک زمان خاص اثر نداشته باشد. همچنین اگر امر کننده یا نهی کننده بدانند که امر یا نهی او نسبت به ترک کننده معروف یا انجام دهنده منکر اثر ندارد اما بر شخص دوم اثر می‌گذارد، باز هم واجب است که به انگیزه تأثیر در شخص دوم خطابش را به شخص اول متوجه سازد. بنابراین به نظر امام ترک منکر در نظام اجتماعی موضوعیت دارد، حتی در فرد مرتکب معصیت اثری نگذارد. به همین دلیل است که اگر امر کننده یا نهی کننده بداند یا احتمال دهد که امر یا نهی در کم کردن معصیت مؤثر است نه در ریشه‌کن کردن آن، واجب است امر و نهی کند. شرط سوم آن است که شخص معصیتکار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد. اگر معلوم باشد که خودش گناه را ترک می کند وجوب انکار ساقط می شود. شرط چهارم آن است که در انکار او مفسده ای نباشد، یعنی اگر بداند یا گمان کند که نهی از منکر او موجب ضرر جانی یا مالی یا آبرویی مورد توجه برای خودش یا یکی از بستگانش می شود، وجوب ساقط می شود. این شرط همواره یکی از دلایل ترک امر به معروف و نهی از منکر بوده است. بنابراین امام با تبیین صحیح آن راه کج فهمی را بر روی مغرضان و یا ساده اندیشان مسدود می نماید و می فرماید اگر موضوع از چیزهایی باشد که شارع مقدس آن اهمیت می‌دهد و در هر حال خلاف آن را رضایت ندارد، واجب است امر و نهی کند، حتی اگر احتمال ضرر مالی یا جانی بدهد. بنابراین در مواردی مانند از بین بردن اسلام و محو دلیل حقانیت اسلام به طوری که موجب گمراهی مسلمین گردد، باید ملاحظه مهمتر بودن این امور را نمود و هر ضرری اگر چه ضرر جانی یا حرج باشد موجب رفع تکلیف نمی‌شود. امام با استفاده از این حکم به احکامی در خصوص امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ کیان اسلام و وظیفه علما در این زمینه می‌پردازند. اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سکوت علمای دین و رؤسای مذهب اعلی الله کلمتهم موجب هتک اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود، بر آنان واجب است به هر وسیله‌ای که ممکن است انکار نمایند، چه انکار آنها در ریشه‌کن ساختن فساد مؤثر باشد یا نه، و همچنین است اگر سکوت آنان از انکار منکرات موجب آن باشد. و اینجا ملاحظه ضرر و حرج نمی شود، بلکه ملاحظه اهمیت می شود. اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب علالله کلمتهم ترس این باشد که منکر معروف یا معروف منکر شود، بر آنان واجب است که علمشان را ظاهر نمایند و سکوت جایز نیست، ولو این که بدانند که این کارشان در ترک کار فاعل مؤثر نیست. و در جایی که حکم از مسائلی باشد که مورد اهمیت جدی شارع مقدس است، ملاحظه ضرر و حرج نمی شود. اگر در سکوت علمای دین و رؤسای مذهب علالله کلمتهم تقویت ظالم و تأیید او باشد، العیاذ بالله، سکوت کردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است اظهار کنند، ولو اینکه در رفع ظلم او مؤثر نباشند. اگر سکوت علمای دین و رؤسای مذهب علالله و کلمتهم موجب سوء ظن به ایشان و هتک آنان و نسبت دادنشان به چیزی که صحیح نیست و منتسب شدن چیزی به ایشان که جایز نیست بشود، مانند این که نعوذ بالله اعوان ظلمه به حساب آیند، بر آنها واجب است برای برطرف کردن ننگ از ساحت خیش انکار نمایند، ولو اینکه در رفع ظلم اثر نکند. اگر ورود بعضی از علما مثلا در بعضی از امور دولت‌ها موجب به اقامه واجبی یا واجباتی یا موجب ریشه‌کن کردن منکری یا منکراتی شود و محظور مهمتری مانند هتک حیثیت علم و علما و تضعیف اعتقادات مردم ضعیف نداشته باشد، وارد شدن در این امور به طور کفایی واجب است. همچنین با بیان احکامی در مورد منع همکاری عالمان و طلاب دینی با مؤسساتی که دولت آنها را به نام مؤسسه دینی درست کرده است، ورود به این مدارس دینی که دولت برای نابود کردن اسلام ایجاد کرده را باعث خروج فرد از عدالت می‌داند. امام نیز مانند بسیاری از علما برای امر به معروف سه مرحله بیان می‌کند که اگر با مراحل ساده‌تر امر و نهی معصیت ترک شود، جایز نیست که به مراتب بالاتر تعدی کند. مرتبه اول امر به معروف و نهی از منکر این است که نهی کننده یا امر کننده کاری انجام بدهد که از آن ناراحتی قلبی او را منکر آشکار گردد. امام در این مرتبه وظیفه علمای اسلام در مقابل سلاطین ظالم را اینگونه بیان می کند: اگر در روگردان شدن علمای دین و رؤسای مذهب علالله کلمتهم از ستمکاران و سلاطین جور احتمال تأثیر ولو در اینکه ظلمشان کمتر شود باشد، بر آنان واجب است که اعراض نمایند، و اگر عکس آن فرض شود، به اینکه رابطه و معاشرت ایشان موجب کم شدن ظلمشان شود، باید ملاحظه جهات را بنمایند و طرف اهم را ترجیح دهند. و در صورتی که محظور دیگری حتی احتمال این که معاشرت ایشان موجب شوکت و تقویت آنان و جرأت پیدا کردنشان بر هتک حرمت الهی یا احتمال هتک مقام علم و روحانیت و سوء ظن به علمای دین و رؤسای مذهب نباشد، معاشرت ایشان به این هدف واجب است. اگر در رد کردن هدایای ستمگران و سلاطین جور احتمال تأثیر در تخفیف دادن ظلمشان یا تخفیف دادن جرأتشان در این بدعت گذاری ها باشد، رد آنها واجب است و قبول کردن جایز نیست. و اگر برعکس باشد، یعنی قبول آنها چنین اثری دارد، باید جهات مختلف ملاحظه کرده و هم ترجیح داده شود. مرتبه دوم امر به معروف و نهی از منکر، امر کردن و نهی کردن با زبان است، اگر بداند که مقصود با مرتبه اول حاصل نمی شود. و مرتبه سوم عبارت از اعمال قدرت است، و اگر بداند یا مطمئن شود که هدف با دو مرتبه سابق حاصل نمی شود، که این امر اگر به مجروح شدن یا قتل کشانده شود، بنابر قوی بودن اذن امام معصوم علیه السلام جایز نیست و در این زمان فقیه جامع الشرایط جانشین امام است. به نظر امام از عظیمترین مصادیق امر به معروف و نهی از منکر و شریفترین و دقیقترین و شدیدترین آنها از نظر تأثیر آن است که از شخصی صادر شود که خودش لباس معروف پوشیده باشد، و اگر خلاف این باشد و مردم ببیند که عالمی که ادعای جانشینی انبیا و رهبری را دارد به آنچه میگوید عمل نمی کند، این وضع موجب ضعیف شدن عقیده و جرأت آنان بر گناهان می شود. بزرگترین موارد تهمت برای علما نزدیک شدن به سلاطین جور سران ستمگر می باشد و بر امت اسلامی است که اگر چنین عالمی را دیدند او را کنار بگذارند، زیرا او غیر روحانی است که به لباس روحانیون در آمده و شیطانی است در لباس علما. امام با این بهانه در قسمت پایانی امر به معروف و نهی از منکر به مباحث سیاسی و حکومتی اسلام و طرح مسئله ولایت مسلمین در زمان غیبت می پردازد. هیچ کس حق ندارد متکفل امور سیاسی و جزایی مانند اجرای حدود و امور قضایی و امور مالی مانند گرفتن خراج و مالیات شرعی باشد مگر امام مسلمین و کسی که امام او را برای این جهت منصوب کرده باشد. در زمان غیبت ولی امر و سلطان عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف قائم مقام آن حضرت در اجرای سیاست و تمام آن چه برای امام علیه السلام می باشد مگر جهاد ابتدایی نواب عام آن حضرت می باشند و آنها فقهایی هستند که جامع الشرایط فتوا و قضاوت باشند. بر نواب عام آن حضرت به طور کفایی واجب است، در صورتی که دستشان باز بوده و ترسی از احکام ظالم نباشد، به قدر میسور در صورت امکان به اموری که گذشت قیام نمایند. متصدی حدود و قضا و غیر آنها شدن از طرف ظالم جایز نیست، تا چه رسد به اجرای سیاست، حدود و تعزیرات غیر شرعی. پس اگر از طرف او با اختیار متصدی شود و موجبات زمان را ایجاد کند، ضامن است و کارش معصیت کبیره است. اگر ظالم او را به متصدی شدن یکی از این امور مجبور کرد، جایز است مگر قتل، و ظالم ضامن می باشد و در ملحق نمودن جرح به قتل تأمل است. ولی بعضی از مسائل مهم به قتل ملحق می شود و قبلاً به آن اشاره کردی. اگر فقیه جامع الشرایط در سیاست و قضاوت و مانند آن کاری را به جهت مصلحتی از طرف حاکم جور متصدی شود، جایز است، بلکه بر او واجب می باشد که حدود شرعی را اجرا کند و بر طبق موازین شرعی قضاوت نماید و متصدی امور حسبیه شود و حق ندارد که از حدود خدای متعال تجاوز کند. اگر فقیه ببیند که متصدی شدن او از طرف ظالم موجب اجرای حدود شرعی و سیاسات الهی می باشد، بر او واجب است متصدی گردد، مگر اینکه متصدی شدن او مفسده بزرگتری داشته باشد. در مخاصمات رجوع به حکام و قضاوات جور جایز نیست، بلکه بر متخاصمین واجب است که به فقیه جامع الشرایط مراجعه نمایند، و در صورتی که مراجعه به او ممکن باشد، اگر به غیر او رجوع نماید، آنچه را که با حکم او گرفته حرام است بنابر تفصیلی که در آن است. حضرت امام نهضت اسلامی خود را نیز در قالب امر به معروف و نهی از منکر و برای دفاع از کیان اسلام و اصلاح جامعه اسلامی انجام دادند. در حقیقت ایدئولوژی اسلام نهضت ایشان بر پایه این حکم الهی استوار بود. به همین جهت در اکثر سخنرانی‌ها و پیام‌های حضرت امام امر به معروف و نهی از منکر به وضوح به چشم می‌خورد. این اوامر و نواهی خطاب به رژیم ظالم پهلوی، علما و روحانیون، اقشار مختلف مردم و همچنین مسلمانان و دولت‌های کشورهای مسلمان و نیز به مسئولان نظام اسلامی بوده است. بدون شک یکی از لوازم شناخت صحیح اندیشه امام خمینی توجه به این اصل مهم در بررسی زندگی و مبارزات ایشان است که در حقیقت الگوی عملی از امر به معروف و نهی از منکر در عرصه‌های مختلف بود. سیره آفتاب. حضرت امام از هر فرصتی برای افزایش تجربه و تعمیق فرصت اجتماعی خیش استفاده می نمودند. در دوران تبعید در ترکیه امام از موزه ها و مکان های تاریخی زیادی بازدید نمودند. وجهه مهم توجه امام این بود که الگو و نسخه‌ای که غرب برای ایران در دستور کار داشت بسیار شبیه الگوی سکولار و غربی کردن ترکیه بود. امام از مجسمه تاریخی آتاتورک بازدید کرده بود و بعدها تحلیل خود را بیان کردند و در این راستا فرمودند: آتاتورک، در ترکیه من مجسمه او را دیدم، دستش اینطور بالا بود. گفتند او دست را بالا گرفته رو به غرب که باید همه چیز ما غربی بشود. امام معتقد بود ترک ها در مقابل غرب زدگی بیشتر از مردم ایران مقاومت کردند. زمان شناسی و بینش اجتماعی امام بسیار عمیق بود و تجربه های تاریخی زندگی ایشان از جمله تبعید به ترکیه، نجف و پاریس به یافتن این بینش کمک کرد.